خودتان شما خاله اطفال هستن؟
بله، من خاله شاپرک هستم.
خب
اینالی خودتان رو معرفی کنین و بگوین که مشکل چی است؟ چی گپ شده؟
نه، اتو نمیشه. خودتان باید از من دعوت کنین تا من با برامیتان بیایم.
خب ما نمیدانیم که خودتان کجا هستین. فکر نمی کنم که امروز فرصت شوه اینجا بیایی. بخیر باشه یک روز دیگه.
نه من خیلی نزدیک خودتان هستم. به همین سرک نزدیک استودیو هستم. شما دعوتم کنم و فی ثانیه خودم این رسانم. خواهش میکنم.
چی بگویم من؟ خب بسیار خوب.
و تشکر از دعوتتان. من فی ثانیه خودم این رسانم. مامان خدا.
الو قد کرد. کی بودی؟ خب گمش کن. چی میگفتم دوستای عزیز؟ یادم نمیه. شما یک موزیک بشنوین و ببینم که چی پیش میه. قندوی خاله جای یک میهمان تا مهمان به استودیوی برنامه آمده. سلام، خیلی خوش آمدین.
من سلام میگم به خودتان و تمام اطفال.
خالا جان سلام. سلام، من مهمان نیستم، مرا کش کده آوردن.
علیکی سلام جان خاله. خودت مهمان نیستی؟
من از سرک تیم شدم که مرا با خودش کش کده آورد.
چی میشنوام؟ ای بچه خوب راست میگه؟
راست میگه ولی من گپایی دارم برای گفتن که باید یک شاهد یا یک نمونم با خود می آوردم تا شما گپای مرا باور کنین.
نمونه می آوردم؟
بله.
من خوب متوجه نمیشم که خودت چی میگی. حالا اول شما خودتان را برای اطفال معرفی کنین، باز امرای هم گپ می زنیم.
یعنی معلوم نیست که من کی هستم و چی هستم؟
چرا؟ بر من که معلوم است. من خودت از نزدیک میبینم.
خب
اطفال قند که صدایت هم مشنون اونا خودت رو نمیبینن. باید معرفی کنی که اونا هم بشناسن.
خب حال فهمیدم. این جانب چراغ اشاره پیاده رو هستم.
بله، خیلی خوش آمدی جناب چراغ اشاره پیاده رو.
تشکر از خودتان.
خب جان خاله.
بله،
خودت نامت چی هست؟
من نامم فرید است.
به به، خوش آمدی فرید جان قند. خیلی خوش آمدی. اینالی توضیح بده که چی شد همراه چراغ اشاره آشنا شدی و اینجا آمدی؟
خاله جان، من از سرک تیمی شدم که یک دفعه دست مرا گرفت. هرچی گفتم الهیم کن نکد، قبول نمیکرد.
سبر کن ایران بر خاله جان بگو که وقتی از سرک تیر می شدی من چرنگی بودم. بگو، نه تیز بگو، بخاطر همین کش کد آوردمه.
خاله جان رنگش سرخ بود، مگرم عیب داره؟
شنیدن؟ رنگش سرخ بود، تیرم شد.
رنگ چراغ اشاره سرخ بود و خودت از سرک میخواستی تیر شوی؟
بله، مگرم عیب داره خاله جان؟
بله، عیب که بیخی و طرف باشه، خیلی کار خطرناکی میخواستی انجام بدی فرید جان.
بله خاله، من نماندمش، از دستش کش کردم نماندم که تیر شده. چرا که همون لحظه یک موتر با سرعت در حال تیر شدن بود.
خدا سرت روشنی کده فرید.
بله.
جان راستی فرید جان، مگم خودت نمیدانی که رنگای این چراغ اشاره چی مانو میته ها؟
نه خاله جان نمیدانم.
خیلی عموز که خودت این کار خطرناک کدی عزیزم.
نمیدانین خاله که من در روز چند نفر بچه و دختر مثل همی فریده میبینم. غازیاشون خب فرت کده تیر میشن. خب من نمیتونم دست کلگیشون کش کنم. میتونم؟
راست میگی. نه نمیشه، گپت درست است. خودت یک چراغ اشاره هستی.
بله
من فکر میکنم شاید اطفال دیگم که رایت نمیکنن مثل فرید جان منای رنگایتو نمیفهمن.
خب اگه تو راست، من از اینجا برشان توضیح میتونم. خب
بله خوب است، مشتویم. هم ما هم اطفال داخل خانه و هم فرید جان که همراه ما هست به گپات گوش میدیم.
خیر ببینین، اول بگویم که دو رقم چراغ اشاره است. یکی مثل ما که مخصوص کسایی است که پیاده از این طرف سرک به اون طرف سرک تیر میشن. ما دو رنگ داریم، سرخ و سبز. یک رقم چراغ اشاره است که مخصوص موتراست و اونا سه رنگ دارن، سرخ و سبز و زرد.
عجب،
خب رنگای خودتان چی ماینا میتن؟
اینا حالا میشنوی؟ نمیفهمم، خبر ندارم.
نمیفهمم، بله.
وقتی که رنگ ما سرخ باشه و این معناست که تیر شدن ممنوعه. بله. باید کلگی استار شوند تا ما رنگم سبز شود. وقتی که سبز باشم یعنی میتونن تیر شوند. فهمیدی بچه جان؟
بله. حالی متوجه شدی فرید جان که چرا چراغ اشاره دست خودت گرفته و نمانده که از سرک تیر شوی؟
بله خاله جان.
وقتی سرخ بوده؟
بله متوجه شدم. میگم آقای چراغ اشاره.
بله بله.
تشکر از شما.
خواهش میکنم، وظیفه ایم از...
میگم چراغ اشاره، از همین لحظه به بعد من مطمئن هستم که اطفال وقتی ببینن که رنگ خودت سرخ است استاد میشن.
بله.
تا سبز شوی باید از او از سرک تیر میشن.
دقیقا باید همین کار کنن.
به هر حال تشکر از هر دویتون که به برنامه آمدین.
تشکر از خودتون خاله. خب با اجازهتون من و فرید خان میخواییم بریم.
بله خوش آمدین، صفا آوردین.
خان
با من خاله جان.
بله.
با من خدا،
خدا فرستاد.
از خدا
خوش آمدین.
از شما خدا
بیا بریم فرید خان دیگه.
روزه دیگه میتونی بیایی. خدا حافظ. دوستای عزیزم، شما همچنان همراه ما هستین در برنامه خودتون شاپرک. در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخونم از طرف محبوبه جان که از شهر هرات بر ما رای کرده. محبوبه جان 8 سال است. سلام داده به همه ما و گفته خاله شاپرک، ما وقتی میخواییم از سرک تیر شوم حتما کوشش میکنم که از یک کلانتر کمک بگیرم. یک قسمی هم فکر مارم است و هم میدونم که سالم از سرک میگذرم. آفرین محبوبه جان، وقتی تنها هستیم و نمیتونیم از سرک تیر شویم بهترین کار کمک گرفتن از کلانتر است. دوستای عزیز و مهربانم، امروز هم 15 دقیقه در کنار شما بودیم در برنامه شاپرک. بهترین را از خدای خوب برتون میخوایم. با من خدا تا فردا.
با اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. کودکان افغان بر اثر سوء تغذیه شدید در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند. خبرگزاری صدای افغان به نقل از مسئولین بیمارستان‌های کودکان در ولایت هرات در این باره گزارش داد. با گسترش فقر و گرسنگی، سوء تغذیه کودکان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. جعفر نیازی ما از اعضای سازمان پزشکان بدون مرز در هرات که ریاست یک بیمارستان را بر عهده دارد در این باره تصریح کرد. در 6 ماه گذشته بیش از 2000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان کودکان این ولایت بستری شدند. نیازی ما گفت شماری از کودکان به دلیل شدت سوء تغذیه جان باختند. سازمان جهانی غذا پیشتر در مورد سوء تغذیه بیش از 3 میلیون کودک افغان و مرگ احتمالی 1 میلیون کودک بر اثر کمبود مواد غذایی هشدار داده بود. گفتنی است افغانستان با کمبود دارو و کادر درمان روبروست و همکنون در کنار همگیری کرونا، شیوع بیماری‌های مصری همچون وبا و سرخک به تهدید جدی برای افغان‌ها تبدیل شده است. مقامات بهداشت و درمان در غزنی از شیوع گسترده وبا در این ولایت خبر دادند. مسئولان بهداشت و درمان در دولت موقت طالبان اعلام کردند شمار زیادی از مردم ولایت غزنی به وبا مبتلا شدند. مقامات بهداشتی در افغانستان آب آشامیدنی ناسالم را دلیل گسترش وبا توصیف کردند. در هفته اخیر صدها نفر در ولایت هلمند، دایکندی، قندهار و زابل و وبا مبتلا شده اند. وبا در هلمند 20 قربانی و در دایکندی 11 قربانی بر جای گذاشته. سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان به مردم این کشور رونق اقتصادی را وعده داد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روز جمعه با مردم افغانستان به ویژه ولایت قندوز اطمینان داده است. این کشور با مرکز ترانزیت مبدل می شود و اقتصاد مردم به گونه قابل ملاحظه تغییر مثبت خواهد کرد. امیرخان متقی افزود همکنون فعالیت های تمامی گذرگاه های تجاری افغانستان به گونه بهتر در جریان است و برای فعالیت این گذرگاه ها دولت طالبان برنامه های مؤثری را پیش رو دارد. با گفته سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در شماری از کشورها فعالیت دوباره سفارتخانه های افغانستان آغاز شده و در این راستا تلاش بیشتر جریان دارد. معاون سیاسی رئیس دولت طالبان در افغانستان با جوانان افغانستان کار و اشتغال را وعده داد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس دولت طالبان در افغانستان روز جمعه در دیدار مولوی عبدالغیاس قانع سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی این دولت و هیئت همراهش در کابل گفت تلاش می شود برای جوانان زمینه کار فراهم شود. طالبان از تونل محل اختفای جلال الدین حقانی سرکرده شبکه حقانی در افغانستان رونمایی کرد. قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت داخلی حکومت موقت طالبان در صفحه توییتر خود فیلمی را از تونلی منتشر کرده و گفته است که این مکان محل اختفای جلال الدین حقانی سرکرده شبکه حقانی در دوران جهاد علیه روسها بوده است. خوستی در توضیح این نوار تصویری نوشته است که این تونل با ابزار دست ساخته شده و از اعضای این گروه در زمان تهاجم شوروی حفاظت کرده است. با گفته وی نیروهای شوروی علارغم بمباران‌های زیاد و دلیل وجود دروازه‌های بیشمار در این تونل موفق به دستگیری اعضای این گروه نشدند. وی تأکید کرده است که از این تونل باید به عنوان یک شاهکار جهاد محافظت شود تا مردم بتوانند از آن دیدن کنند. هرچند این مقام طالبان از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده، اما گفته می‌شود که این تونل در یکی از مناطق ولایت خوست در شرق افغانستان موقعیت دارد. این در حالی است که انس حقانی، فرزند رهبر شبکه حقانی و یکی از اعضای ارشد طالبان، اخیراً در گفتگو با مجله اشپیگل آلمان با بیان اینکه خانواده‌اش هیچ نقشی در حملات انتحاری صورت گرفته در افغانستان نداشته‌اند، مدعی شد که شبکه حقانی وجود خارجی ندارد. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران آماده توسعه و گسترش همه جانبه روابط از جمله در عرصه‌های اقتصادی و کشاورزی با اوکراین است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در گفتگوی تلفنی با دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین بار دیگر بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با جنگ تأکید و تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران مخالف جنگ در افغانستان، یمن، فلسطین و از جمله اوکراین است. وزیر امور خارجه ایران با رد اتهامات بی‌پایه و اساس اخیر مشاور امنیت ملی آمریکا ضد ایران مبنی بر ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای بکارگیری در جنگ ضد اوکراین، طرح این گونه ادعاها را همزمان با سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین‌های فلسطین اشغالی در راستای اهداف و اغراض سیاسی خاص خواند. همایش گفتگوی مذاهب اسلامی با حضور جمعی از حجاج کشورهای مختلف در مکه مکرمه برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب، سرپرست حجاج ایرانی و نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور حج و زیارت، در پیامی به این همایش نوشت: در مسیر آزاداندیشی یکی از مهمترین ابزارها و وسایل مؤثر گفتگوی هدفمند و آگاهانه میان آحاد و گروه‌های حق‌پذیر و حقیقت محور است. سرپرست حجاج ایرانی با بیان این که منطق گفتگوی بین مذاهب اسلامی باید بر اساس قرآن و جدال احسن باشد تصریح کرد: رعایت آداب مناظره و اخلاق نیکو در گفتگو شرط اول جدال احسن قرآنی است، هرچند که استفاده از محتوای درست و سخنان و مقدمات صدق نیز مؤلفه دوم جدال احسن قرآنی را تشکیل می دهد و اهمیت فراوان دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با پرواز مستقیم از سرزمین‌های اشغالی وارد شهر جده عربستان سعودی شد. این سفر در راستای تخلاهای آمریکا برای تاب و شکنی از سازش رژیم‌های عرب منطقه با رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. عربستان سعودی روز گذشته و در راستای اهداف سازشکارانه خود با رژیم غاصب صهیونیستی، از گشودن حریم هوایی خود بر روی همه شرکت‌های هواپیمایی رژیم صهیونیستی خبر داد. سفر رئیس جمهوری آمریکا با فلسطین اشغالی و نیز عربستان سعودی با واکنش منفی مردم منطقه و گروه‌های مقاومت فلسطین روبرو شده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان با اشتباه خواندن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو این نهاد را به لغو تحریم‌ها فراخوان. اوربان روز گذشته در اظهاراتی که از رادیو ملی مجارستان پخش شد، تحریم‌ها علیه روسیه را شلیک اتحادیه اروپا به خود خواند و این نهاد را به اصلاح سیاست‌هایش در این باره فراخوان. و آخرین خبر این که نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی جمعه شب با یورش به چند منطقه در کرانه باختری رود اردن ده‌ها فلسطینی را زخمی کردند. منابع فلسطینی اعلام کردند در جریان یورش نظامیان صهیونیست با تظاهرکنندگان فلسطینی در روستای کفر قدوم در کرانه باختری رود اردن دست کم 5 فلسطینی و ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند. ده‌ها فلسطینی دیگر نیز در این تظاهرات بر اثر استنشاق گاز اشکاور آسیب دیدند. همچنین در تظاهرات مشابهی در مناطق جبل صبح و بیت دجن واقع در جنوب نابلس در کرانه باختری دست کم 22 فلسطینی زخمی شدند. مناطق مختلف کرانه باختری در ماه‌های اخیر شاهد تظاهرات فلسطینیان علیه اشغالگری و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم اشغالگر صهیونیستی است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری
آب را گل نکنیم را با هم بشنویم.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه. مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هست. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میره و پای سپیداری تا فروش و یدندو ندریم.
آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
به نام یگانه هستی بخش. سلام دوستان عزیز، با برنامه آب را گل نکنیم از رادیو دری در خدمتتان هستیم. ممنون که با مایید. بدون شک خداوند آنچه را که در جهان هستی آفریده از کوچکترین ذرات تا بزرگترین کهکشانها بر نظمی بسیار دقیق استوار کرده، به طوری که همه آنها در گردونه حیات نقش خود را به خوبی ایفا می کنند. زیرا همان گونه که پروردگار بزرگ نیز در قرآن کریم فرموده است، آسمان و زمین و آنچه را بین آن دو است به بازیچه و بیهوده نیافریده است. بر این اساس محیط زندگی ما یعنی کره زمین نیز عضو کوچکی از جهان بزرگ است و تمامی اشیای موجود در آن هم دارای نظم هستند. در این چرخه طبیعت هزاران سال میزبان ساکنان این کره خاکی بوده و همه موجودات روی زمین بر حسب غریزه الهی و قوانین و نظام طبیعت گردن نهاده و خود را با آن سازگار نمودند. اما در این میان تنها انسان امروزی است که سر ناسازگاری با طبیعت داشته و تلاش میکنه طبیعت را به تسخیر خود در بیاره و در این راستا آگاهانه یا ناآگاهانه آن را تخریب میکنه. بیش از 40 سال از برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست در استکهلم می گذرد. طی این 14 همواره شاهد نشست های گوناگون پیرامون مسئله محیط زیست در سطح بین المللی بوده ایم. از جمله کنفرانس بین المللی ریو دو ژانیرو در برزیل با عنوان اجلاس زمین یا کنفرانس ریو که در سال 1992 میلادی در 20 سالگرد کنفرانس استکهلم برگزار شد و طی آن 113 کشور جهان بیانیه 26 ماده‌ای را که ضامن بهبود کیفیت زندگی بشر، حفاظت و استفاده منطقی از منابع طبیعی و از بین بردن آلودگی محیط زیست بود امضا کردند. این کنفرانس با روشن ساختن زوایای ناپیدای رابطه بین توسعه و محیط زیست، توسعه پایدار را با 3 رکن توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تعریف کرد. اینک پس از گذشت 20 سال از برگزاری اولین اجلاس زمین در سال 1992 میلادی، کشورهای مختلف جهان خود را برای برپایی اجلاسی با عنوان کنفرانس ملل متحد برای توسعه پایدار در 30 ژوئن 2012 در ریو دو ژانیروی برزیل آماده می کند. در بررسی نشست‌های گوناگون از سوی کشورهای مختلف با محوریت محیط زیست طی 4 دهه گذشته، همواره شاهد اتفاق نظر شرکت کنندگان برای حفظ محیط زیست و حل بحران‌های گوناگون زیست محیطی بوده ایم. این سوال مطرح است که چرا علی‌رغم توافقات به عمل آمده همچنان شاهد تخریب محیط زیست و نابودی گونه‌های جانوری و گیاهی در سطح جهان هستیم؟ بدیهی است پاسخ به این سوال ریشه در بی‌توجهی و عدم جدیت بسیاری از کشورها و پایداری شاخص‌های محیط زیست دارد. آنچه مسلم است امروزه با تعریف جدیدی از محیط زیست مواجه هستیم. تعریفی که پدیده‌های مختلف حیات از ژن و گونه تا اکوسیستم یا زیست بوم را در قالب تنوع زیستی در بر می‌گیرد. در این تعریف عالم هستی شناخته شده یا ناشناخته‌ها و جاندار و بیجان همه از عناصر محیط زیست محسوب می‌شوند. در این میان انسان هم محور محیط زیست و هم عامل تخریب و برهم زننده تعادل چرخه‌های حیات به شمار می‌آید. حیطه دخالت‌های انسان در طبیعت با تحولات شگرف علمی و نیز تحولات صنعتی گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است. این وضعیت به شرایط پیچیده منجر شده که طبیعت را به عکس العمل واداشته است و در این شرایط کره مسکونی هر دم با پدیده‌های نوینی روبرو می‌شود که نیازمند سیاست‌ها و مدیریت متناسب و به هنگام است. ضرورت روی کرده جامعه بشری طی سالهای اخیر و توسعه پایدار بیشک از نتایج همین شرایط پیچیده و دشوار بوده است. توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی طبیعت را عامل اصلی پایداری سیاستهای توسعه می داند و عدم تضییع حقوق نسلهای آینده و بهره‌مندی آنها از این مواهب طبیعی پیام کلیدی این سیاست به شمار می رود.
اونا همه جا هستن، ما به اونا احتیاج داریم، اونا رو میخواییم، اونا حتی جایی که انتظار نداریم وجود دارن. محققان در بررسی از یک وال آبی در سال 2012 30 متر مربع مشمع، 4 متر نیم شلنگ، 9 متر تناب پلاستیکی و 2 گلدان پیدا کردن. ولی چطور ممکنه؟ به طور متوسط هر اروپایی در سال در حدود 100 کیلوگرم مواد پلاستیکی مصرف میکنه و دور میریزه. بخش عمده زباله‌های پلاستیکی به زمین‌های دفع یا دریا برده میشه. امروز نزدیک به 100 میلیون تن از پلاستیک‌ها در اقیانوس رها میشن. به دلیل جریان‌های موجود در اقیانوس آرام، یک قاره جدید تشکیل شده. تلی از زباله‌های پلاستیکی به سایز قاره اروپا. در بعضی از مناطق اقیانوس تا 60 برابر مقدار پلانکتون‌های موجود در آب پلاستیک وجود داره. پلاستیک‌ها به دلیل اینکه تجزیه نمی‌شن تا 500 سال باقی می‌مونن و در اثر قرارگیری در معرض نور خورشید، باد و آب به قطعات میکروسکوپیک شکسته می‌شن. این پلاستیک‌ها مقادیر زیادی از سموم صنعتی و کشاورزی رو به خود جذب می‌کنه. بسیاری از حیوانات این مواد پلاستیکی رو با پلانکتون‌ها اشتباه گرفته و می‌خورن. سالانه نزدیک به 100 هزار لاک‌پشت، پستاندار دریایی و مرغ‌های دریایی مرگ آهسته و دردناکی رو تجربه می‌کنن. اونا عموماً از گرسنگی و با معده‌ای پر از مواد پلاستیکی از بین میرن. سایر موجودات دریایی که پلاستیکا و سموم به عنوان سلول‌های بدنشون قرار گرفته، به غذا تبدیل می‌شن. کوچکترین فرم پلاستیکا میکروپلاستیکا هستن. اونا به مواد آزمایشی، جلای شستشو و خمیر دندون تبدیل میشن. یه خمیر دندون تا حدود 10% میکروپلاستیک داره. گیاهان فاضلابی همچنین قادر به فیلتر کردن میکروپلاستیکا نیستن. در روند ساخت مواد پلاستیکی از مواد شیمیایی خطرناکی برای افزایش خواص کششی محصول نهایی و یا ضد آتش کردن اون استفاده میشه. در اثر قرار گرفتن زیر آفتاب، استفاده از مواد شوینده اشتباه یا در اثر گذر زمان پلاستیکا شکننده شده و مواد شیمیایی خطرناک اونها آزاد میشه و به وسیله جریان هوا، تماس و یا هضم به بدن انسان منتقل میشه و پیامدهای بسیار بدی خواهد داشت، مثل افزایش ریسک ابتلا به سرطان، آس، ناباروری و مشکلات رشدی. صنایع پلاستیکی تلاش میکنه تمام مخالفت و انتقادها رو سرکوب کنه و از روابط خودش استفاده کنه تا زیر بار قوانین سختگیرانه تر نره. کارخانجات تولید مواد پلاستیکی مکانهای امنی هن که فرایند تولید در اونجا مخفی میمونه و این یکی از دلایلیه که چرا کسی به طور قطع نمیدونه چه مواد شیمیایی در اون وجود داره. در بررسی هایی که طی 10 سال گذشته در این زمینه انجام شده، تنها 11 ماده شیمیایی از میان حدوداً 100 هزار افزودنی مورد استفاده شناسایی شده. ولی هنوز جای امید هست. ربات های شبیه به تور و یا کشتی های قایقرانی که به کارخانه های بازیافت تبدیل میشن، میتونن اقیانوس ها رو تمیز کنن. پلاستیک های بایو که با ذرت یا نشاسته تهیه شدن، میتونن جایگزین پلاستیک های متداول باشن. اما در این تولیدات از غذاهای ارزشمند استفاده میشه و بنابراین این روش نمیتونه به عنوان یه روش جهانی جوابگوی نیاز به محصولات پلاستیکی باشه. به همین دلیل هر نفر به صورت انفرادی باید این روش رو انجام بده. به بسته‌بندی محصولات توجه کنید. کیسه های پارچه‌ای یا کاغذی رو با کیسه های پلاستیکی جایگزین کنید. کیسه های پلاستیکی قدیمی رو دور نندازید. اونا رو بازیافت کنید و مواد بدون پلاستیک استفاده کنید. آیا ما میتونیم به روند تخریب زمین ادامه بدیم؟
اگر از همین الان شروع به عمل کردن در این رابطه کنیم، ممکنه همچنان برای نسل‌های آینده امیدی باقی باشه، قبل از اینکه این مواد جادویی همه چیزو از بین ببرن. مراقب طبیعت باشیم.
تشکر دوستان عزیز از همراهیتان با برنامه آب را گل نکنیم. این برنامه از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه و موضوع این هفته برنامه ما اقتصاد پایدار و سبز در سایه حفاظت از محیط زیست هست. کشورهای توسعه یافته در نشست‌های متعدد همواره بر این نکته تاکید دارند که کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه اقتصادی منافع زیست محیطی را در نظر داشته باشند. هرچند این توصیه بجایی است، لیکن بسیاری از کشورهای توسعه یافته خود به تعهداتشان عمل نکردند و همواره سهم آنها در تخریب محیط زیست جهان بیش از سایر کشورها بوده است. سیاست‌های جنگ افروزانه آنان در کشورهای مختلف و غارت و تخریب منابع طبیعی آن کشورها، توسعه صنایع تسلیحاتی، تولید و گسترش هزاران نوع سم و ورود آنها به اکوسیستم، افزودن بر گازهای خطرناک در جو نظیر گاز کربونیک، اکسید آزوت و گازهای دیگر و بارش بارانهای اسیدی که ناشی از فعالیت نیروگاه‌ها و مجتمع‌های صنعتی و سوختن جنگل‌هاست، همگی موجب تخریب محیط زیست شده است. برای محدود یا متوقف کردن روند تولید مواد تخریب کننده محیط زیست، امروزه یک دیپلماسی زیست محیطی مؤثر که مورد توافق کلیه کشورها باشد لازم است، زیرا تنها از طریق همکاری و هماهنگی بین المللی است که میتوان بر این معضل فائق آمد. سیاست زیست محیطی در جهان باید فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی و طبیعی کشورها اعمال شود. در این صورت همه کشورها و آحاد مردم در قبال آن احساس تکلیف و وظیفه می کنند. آموزش های زیست محیطی باید به گونه‌ای باشد که شامل حفاظت از منابع طبیعی در همه شئون زندگی شود. افراد باید بدانند توسعه اقتصادی و اجتماعی در گروه حفاظت از محیط زیست است. از جمله کشورهایی است که موضوع حفاظت از محیط زیست را در برنامه‌های توسعه اقتصادی خود مورد توجه قرار داده. در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محیط زیست به عنوان دارایی مشترک نسل‌های امروز و فردا شمرده شده که مراقبت از آن لازم است. یکی از عوامل اصلی توجه به محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران دستورات مکتب مترقی اسلام است. دین مبین اسلام همان گونه که به انسان و کرامت و جایگاه او اهمیت می‌دهد، به سلامت محیط زندگی او نیز عنایت خاص دارد. از رهنمودها و هشدارهای کتاب آسمانی قرآن و رهبران دینی اسلام می‌توان اهمیت حفظ و حراست از محیط زیست را درک نمود. اسلام با نگرشی وسیع جنبه‌های مختلف طبیعت و از جمله گونه‌های مختلف زیستی را مورد حمایت قرار داده است. در احادیث اسلامی عناصر طبیعی نظیر آب، هوا، کوه، جنگل، دریا و غیره مورد نظر قرار گرفته و در جهت حفاظت از آنها توصیه‌های مکرری شده است. از دیدگاه اسلام، انسان با بکارگیری عقل و اندیشه می تواند از مواهب طبیعی در مسیر صحیح مادی و معنوی بهره برداری نماید. در این راستا او نباید در استفاده از نعمتهای طبیعی اسراف کند و یا با تخریب طبیعت و حقوق دیگران تعدی نماید، چرا که تضییع نعمتهای خدا نه تنها اسراف است بلکه باعث از بین رفتن حقوق نسلهای آینده نیز می شود. بدیهی است طبیعت متعلق به همه موجودات و از جمله انسان هاست و آیندگان نیز به این سرمایه های سرشار طبیعی نیاز خواهند داشت. به همین منظور است که دین مبین اسلام همواره به حفاظت و حراست از جنبه های مختلف طبیعت فرمان می دهد. از دیدگاه اسلام طبیعت برای بشر و در تسخیر اوست. اما او نیز باید با شناخت درست آن رازهای طبیعت را کشف کند و از آن به درستی بهره برداری نماید.
نگاه ما به درخت و گیاه و سبزه و محیط زیست یک نگاه معرفتی و معنوی است، نگاه معرفت دینی است. این در ادبیات ما هم کاملا رواج داره و آحاد مردم و متفکرین و همه کسانی که در این زمینه‌های مسائل بشری حرف میزنن در این زمینه‌ها نظر دادن و حرف زدن. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار. یعنی اینجوری نگاه معرفتی است. برای همین هم هست که در شرع مقدس اسلام غرس کردن درخت و نشاندن نهال یکی از حسنات محسوب شده. روایات متعددی داریم که ما رو تحریص میکنن و ترغیب میکنن به اینکه درخت بنشانی و نهال بنشانی. حسن است اینها.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز آب را گل نکنیم رسیدیم. امیدواری مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. مراقب خودتان باشین. خدایا رو نگه دارتان.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک
همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی و جانجوری شما شنوندگان عزیز، در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد اثرات الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی قلب انسان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب در مورد فعالیت و عملکرد قلب در بدن انسان صحبت کردند. با عوامل و دلایل خطرساز و آسیب رسان و تاوانی و زیانبار برای قلب اشاره شد که علاوه بر بعضی امراض داخلی بدن، با فاکتورهای مثل سیگریت یا سیگار، چلم و قلیان، مواد مخدری مختلف، به خصوص الکل یا شراب هم که یک علت مهم آسیب رسان و تاوانی برای قلب می باشه اشاره شد و صحبت‌های مفصلی صورت گرفت و به بعضی مشکلات و امراضی که الکل میتونه در عملکرد و فعالیت قلب و سیستم قلب و عروق ایجاد بکنه اشاراتی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر تقوی.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز که در ادامه مباحث دیروز راجع به عوامل و علتهای آسیب رسان و زیانبار برای قلب صحبت میکردیم، میخواییم در مورد تاوانها و ضررهای چلم یا قلیان هم برای قلب و سلامتی ما صحبت بکنین، چون متاسفانه کشیدن چلم در افغانستان مثل سیگریت زیاد است، به خصوص در میان خانم ها و زن های خانه‌دار در افغانستان. کشیدن چلم و قلیان یک عادت شایع و متاسفانه بسیار عادی و معمولی شده. به عنوان یک ساتیری و تفریح سراغ چلم و قلیان میرن که وقت گذرانی بکنن، بعدش وابسته میشن، معتاد میشن و نمیتونه این نمی چلم ایلا و ترک بکنن. در مورد ضررها و تاوانهای قلیان یا چلم برای ما بفرمایید.
بله بله، خیلی خیلی آسیب رسانه قلیون و متاسفانه نمیدونم حالا باور، یه باور غلط در مورد قلیون وجود داره و اون اینه که چون اون از توی آب رد میشه اثرش کمتره، سمش کمتره، در حالی که به هیچ وجه اینجور نیست. هر یک دونه قلیونی که استفاده میشه بنزه یه بسته سیگار ضرر داره، به خصوص الان توتونایی که توتونای میوه‌ای هستن، خاطر اینکه اسانس دارن خیلی آسیب رسان هستن به ریه ها و خب تاثیر نیکوتین هم هستش که بسیار آسیب رسانه به قلب، خیلی بده قلیون. و یه نکته رو من اینجا بگم که خیلی خیلی دردناک این افراد زندگی میکنن و خیلی مرگ های دردناک و سختی دارن.
بله.
برای همین من همیشه توصیه میکنم که به فرزندانشون، خانوادهشون، که اگر سیگاری هستین، قلب مصرف میکنین، نگاه کنین این سرنوشت هر کدوم از شما ممکنه باشه، خدای نکرده، و همین الان ترک کنین، بذارین کنار، خیلی بد.
بسیار عالی، تشکر. خب حالا دکتر صاحب، اگه یک نفر الکل و شرابی هم باشه، یعنی مشروبات الکلی هم بخوره و سیگریت یا سیگار و چلم و قلیان هم بکشه، اینا حتما ضررها و اثراتشان زیادتر میشه، اثرات ناگوار و بدش، در این زمینه معلومات بدید.
بله، اینا همه تاثیرات منفی هم دیگه رو تشدید میکنن. اصولا سبک زندگی وقتی که اینجوری پرخطر باشه، خیلی چیزای دیگه هم هست، ممکنه مثلا تغذیه هم تغذیه خیلی بدی باشه، ورزش هم در کنارش نباشه، که یه سبک در واقع یه لایف استایل، یه سبک زندگی کاملا غلط هست. این هر کدوم از این عوامل خطر که وجود داشته باشن میتونن تاثیرات منفی همدیگه رو تشدید کنن.
بله.
حالا الکل و سیگار با هم دیگه باشه، مصرف غذای نامناسب و پرچرب و پر نمک باشه، فشار خون بالا باشه، عدم تحرک کافی، همه اینها هر کدومش میتونه تاثیر اضافه تری یعنی داشته باشه و تشدید کنن تاثیرات منفی هم.
بله درست. گرچه ما اینجا و در دیگر رسانه‌های علمی نتایج و بررسی‌های علمی و تجربی بشری در مورد ضررهای الکل یا شراب میگیم، خانم دکتر، ولی خب توجه داریم که ممکنه بعضی از جوانها در جامعه باشه که اینمی صحبت‌ها و گفتار قبول نمی‌کنن. اونا با چشم خود آدمایی که آسیب دیدن به خاطر مصرف الکل و شراب، ندیدن، تجربه ندارن و وقتی شما این صحبت ها رو میکنین قبول نمیکنه. شما اگر مخاطبتان یک جوان باشه، چی صحبتی با اونا دارین؟
بله، خب ما در مورد مضرات الکل صحبت کردیم دیگه. ببینین الکل همونطور که گفتم به طور مستقیم میتونه اثر سمی داشته باشه روی سلول های قلب و روی هر دو نوع سلول قلب میتونه تأثیر بذاره. مضافاً به اینکه به صورت غیر مستقیم هم با توجه به اینکه باعث کمبود بعضی از مواد در بدن میشه، به خصوص مصرف زیادش، ما اصلا ترمی داریم به اسم الکولیک کاردیومیوپاتی، یعنی نارسایی قلبی به دنبال مصرف الکل.
بله.
و یکی از در واقع مشکلاتی هستش که افرادی که معتاد به الکل هستن باهاش مراجعه میکنن بسیار زیاد و خیلی هم سخت درمانش، برای اینکه اینا رو راضی کردن، برای اینکه یه جور اعتیاد پیدا کردن دیگه. مثل بقیه مواد دیگه که مثل بقیه مواد مخدر میتونه اعتیادآور باشه، مفه بیش از اندازه میتونه باعث ایجاد اعتیاد بشه. حالا چه از نظر روانی میتونن وابسته بشن، چه از نظر که این حالا باز کار روانپزشکاش که در موردش توضیح.
بله.
ولی ما ترمی داریم به اسم الکولیک کاردیومیوپاتی، یعنی عضله میوکاردی که سلول میوکاردی که آسیب دیده و به خاطر الکل قلب بزرگ میشه، گشاد میشه و انقباض پذیری خودش رو از دست میده و بنز کافی منقبض نمیشه و این باعث میشه که علائم نارسایی قلبی بروز کنه. برابر این که حالا باور ندارن جوونا، خب جوونا متاسفانه خیلی چیزا رو باور ندارن. ما در مورد مواد مخدر هم میگیم باور ندارن، خیلی از مواد دیگه رو هم که استفاده میکنن و میگیم مضر باور نمیکنن، ولی متاسفانه وقتی باورشون میشه که دیگه عارضه به وجود اومده، اون موقع ممکنه یه کمی دیر باشه برای باور کردن این قضیه. خودشون برن مطالعه کنن، اینا چیز هست الان دیگه، همه جا هست، اینترنت هست، همه چی هست، میتونن برن مطالعه کنن، این دیگه چیز نیستش که ما بخوایم بگیم، فقط کافیه سرچ کنن که مضرات، به انگلیسی هم میتونن سرچ کنن.
بله.
اخیراً یه مطالعه در اومده، مجله لانست هم چاپ شده، یه مطالعه اپیدمیولوژی که بسیار بسیار بزرگه و خیلی هم سر صدا کرد. دلیلش اینه که حالا جاهای دیگه دنیا ممنوعیتی برای مصرف الکل وجود نداره و فقط حالا از یه حدی در خون بالاتر باشه فرد نباید رانندگی کنه و اینا، ولی غیر قانونی ممکنه نباشه.
بله.
این مطالعه در یه همچین کشورهای انجام شده، یعنی در یه همچین جاهای غیر قانونی نیست مصرف الکل توش، ولی نهایتاً یه حجم زیادی از آدم‌ها رو اومدن بررسی کردن، یه مطالعه اپیدمیولوژی که خیلی بزرگه، جمعیتی هم که مورد مطالعه بودن خیلی زیاد. نهایتاً گفتن که هیچ سطح ایمنی برای مصرف الکل وجود نداره و هر مقدار مصرف الکل برای سلامتی مضره، یعنی هر مقدار بسیار کم هم میتونه ریسک سرطان کبد رو بالا ببره. بنابراین هیچ سطح سیف و ایمنی برای مصرف الکل حتی جاهایی که از نظر قانونی هم ممانعتی براش وجود نداره نیست، و توصیه کردن در نهایت که خب بالاخره این خطرات در مورد الکل وجود داره ولو اینکه غیر قانونی هم نباشه مصرفش.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر تقوی و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص فارماکوتراپی. موضوع که امروز خدمتون هستم تداخل لبنیات با بعضی از داروهاست. خب داخل شیر کلسیم به مقدار زیادی وجود داره و این کلسیم میتونه با بعضی از داروها کمپلکس ایجاد بکنه و اون کمپلکس هم کلسیم و همون دارو رو جلوگیری بکنه از جذبش. سردسته داروهای تتراساکلین ها هستن که آنتی بیوتیک هایی هستن که موارد مصرف متعددی دارن. خب این خانواده شامل حالا داروهایی که توی ایران داریم تتراساکلین و کمتر داکسیساکلین هست. املاح دو ظرفیتی شامل آهن، روی، مس، منگنز، اینها املاحی هستن که به صورت ممکنه مکمل هایی داخل بازار وجود داشته باشن، از جمله آهن، از جمله خود کلسیم، از جمله روی. اگر همزمان با شیر و لبنیات خورده بشن به جهت اینکه رقابتی در سطح جذبشون وجود داره، جذبشون کاهش پیدا میکنه. اگر که کسی هست که مبتلا به کمخونی فقر آهنه و در حال مصرف آهن هست، توصیه میشه که با شیر و لبنیات یک فاصله ای داشته باشه. دارویی که برای درمان پوکی استخوان استفاده میشه به اسم آلندرونیت، این دارو هم بهتر هست همزمان با کلسیم مصرف نشه به جهت اینکه کمپلکسی ایجاد میکنه و جلوگیری میکنه از جذب کلسیم و آلندرونیت. اگرچه بیماری که مبتلا به پوکی استخوان هست، توصیه میشه که حداقل روزانه 1000 تا 1500 میلی گرم کلسیم مصرف بکنه. با این وجود توی این بیمار اون وعده‌ای که این دارو رو مصرف میکنه باید با یک فاصله مناسب حداقل 4 ساعت با مصرف شیر و لبنیات باشه. یک سری از داروها هستن که پوشش روده‌ای دارن، مثل آسپرین انتریکوت یا پوشش روده‌ای دارن. این داروها هم اگر همزمان با شیر مصرف بشن اون پوشش روده‌ای خودشون از دست میدن، باز میشه دارو و داخل معده اثرات خودشو میذاره که این مطلوب ما نیست و به همین جهت دارو رو پوشش روده‌ای براش ایجاد کردیم. از جمله مثلا کپسول‌های اومپرازول، گرانول های داخلش هست که این گرانول ها پوشش روده‌ای داره و توصیه میشه که همراه با شیر و لبنیات مصرف نشه. اگرچه بعضی مواقع ما مجبور هستیم مثلا بخوایم این دارو به طفل شیرخواره‌ای بدیم، به مادر توصیه بکنیم اینو داخل شیر بده به بیمار کودک، منتها در سایر موارد توصیه میکنیم که همراه با شیر و لبنیات فراورده های انتریکوت مصرف نشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب هادی اسماعیلی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب، در مورد مضرات و ضررها و تاوانهای بسیار زیاد چلم یا قلیان صحبت کردند که برخلاف تصور بعضی مردم، چلم و قلیان ضرر زیادتری داره، حتی از سیگریت هم تاوانش زیادتر است. همراهی مصرف و استعمال الکل با سیگریت و چلم گفتیم ضررهایش چند برابر میشه و تاکید شد که ضررها و تاوانهای الکل و شراب یک چیز تایید شده در تمام مجامع و تحقیقات علمی دنیا، حتی در کشورهای صنعتی که مصرف الکل اونج غیر قانونی هم نیست، ای ثابت شده که یک چیز فوق العاده مضر است. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، یکی از مشکلات مصرف اینمی مواد مسئله ساختن و تولید غیر حرفه‌ای و غیر صنعتی، یعنی به صورت دستی و محلی و خانگی است. یک چیزهایی ممکنه به اونا افزوده شوه. در مورد اینمی مضرات و خطرها هم توضیح بفرمایید.
بله، خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر روش تهیه در واقع نوشیدنی های الکلی که هستش به صورت درست نباشه و الکل ها به صورت در واقع حالا دستساز تهیه بشه، میتونه در واقع به جای اتانول که ترکیب الکل هایی هست که قابل نوشیدن هستن، ترکیبی متانول وارد در واقع اون فراورده بشه و متانول بسیار بسیار سمیه، بسیار بسیار سمیه و دیگه فرصت در واقع نارسا شدن و آریتمی و اینجور چیزا رو نمیده، یعنی میتونه به طور ناگهانی باعث مرگ بشه.
بله،
که متاسفانه حالا مواردی هم مشاهده میشه در این موارد. میتونه باعث مرگ مغزی بشه، میتونه باعث آسیب‌های جدی بشه، میتونه باعث کوری بشه و خیلی خیلی خطرناک هستش. علاوه بر اینکه خود اتانول تاثیرات منفی داره، خود متانول دیگه اصلا یه سمیه که بلافاصله اثر میکنه. مضافا به اینکه همونطور که گفتین، ممکنه که توی این ترکیبات دستساز بیان یه سری ترکیباتی رو اضافه کنن برای که اثر بخشی به قول خودشون بیشتری داشته باشه از نظر روانی، مثل ترکیبات آمفتامین و چیزهای دیگه که همراه با الکل میتونه اثرات توکسیک خیلی بدی داشته باشه، اثرات سمی خیلی بدی داشته باشه و عوارض خیلی زیادی رو داشته باشه و بسیار خطرناک باشه. ببینید، تأثیری که اصولا سموم رو بدن آدم ها میذارن رو همه آدم ها یکسان نیست، ولی حتی اگه یک مورد مثلا از هر 10 نفر یا از هر 20 نفری که استفاده میکنم ما یک یا دو مورد مرگ و میرم داشته باشیم، یه فاجعه است در مورد استفاده از یک ماده. یعنی افراد باید فکر کنن که ممکنه که یکی از اون آدم ها خودشون باشن همیشه. در همین استفاده از ترکیباتی که دستساز هستن به خصوص بسیار بسیار خطرناکه متاسفانه و خیلی موارد بدی رو ما دیدیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل در ارتباط با مصرف الکل و کسانی که شراب میخورن، موضوع زیادروی کردن و زیاد خوردن اوست، به تعبیر اووردوز برش میگن، که در رابطه با دیگه مواد مخدرم با کار میره. اینمی در رابطه با الکل کدام سطح و اندازه داره که اگه زیادروی کنن ایتور یک ضرر داره؟ ای چطور تعیین میشه؟ اصلا همچون چیزی هست برای الکل، برای مضر بودنش یا ضرر نداشتنش؟
بله، این مشکلی هستش که حتی جای دیگه دنیا هم وجود داره. ببینین، گاهی اوقات بعضی از افراد میگن من مصرف نمی کنم، یعنی الکل استفاده نمی کنم، فقط مثلا یه بار در هفته مثلا یا آخر هفته. حتی جاهای دیگه دنیا میگم این مسئله خیلی زیاد هست. این یک بار مصرف کردن اگر به مقدار قابل توجهی باشه، میتونه به صورت حاد همونجا باعث آسیب مستقیم به قلب. اصطلاح اووردوز معمولا بیشتر برای داروهای مخدر به کار میبرن. در مورد این اصطلاح دیگه ای داره، ولی حالا میتونیم همون اووردوز رو هم به کار ببریم، چون یک دوز مشخصی برای الکل وجود نداره که بگیم سیفه، که بگیم این اووردوز. ولی در مورد الکل از یه مقداری که استفاده بیشتر استفاده کنن، حتی اگر یک بار در هفته باشه یا یک بار در ماه باشه، به صورت حاد میتونه همون مقدار زیاد یه آسیب خیلی قابل توجهی رو برسونه.
بله،
حتی ما میتونیم تو این افراد کاردیومیوپاتی های الکلی رو ببینیم، علارغم این که دوزش در طول مدت مثلا مقدار خیلی قابل توجه نیست، ولی در یک روز